أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودند قدر متیقن از المؤمنون عند شروطهم شرط الخیار هست، مطالبی رو دیروز عرض کردیم، نکته ای رو امروز عرض کنم. این فرمایش ایشان مخالف با مبنای خود ایشان هست، هم در گذشته و هم در بحث‌های آینده تصریح می‌کنند و تصریح کردند که المؤمنون عند شروطهم ظاهر است در وجوب وفا به التزام و تعهد، و التزام و تعهد که به آن باید وفا بشود در مورد التزام و تعهد به فعل اختیاری هست. شرط الخیار شرط النتیجه است، وفاء به آن معنا ندارد، یا نافذ است شرعا یا نافذ نیست. مثل شرط فعل که نیست که واجب بشود وفاء به آن. المؤمنون عند شروطهم، مؤمن نزد شرطش هست، یعنی باید به شرطش وفا بکند، یا در روایت دیگر آمده است من شرط لامرأته شرطا فلیف به شرطه، این مفادش شرط فعل است. با این مبنا که البته ما قبول نداریم و معتقدیم و قبلا هم عرض کردیم که وفاء به شرط و نتیجه یعنی ترتیب آثار عملی آن، و در روایت صحیحه هم داشتیم در مورد شرط و نتیجه حضرت المؤمنون عند شروطهم رو تطبیق فرمود، لیس لها الخیار المؤمنون عند شروطهم. در یک موردی شرط شده بود عدم الخیار، حضرت فرمود لیس لها الخیار المؤمنون عند شروطهم. ولی به هر حال طبق نظر مرحومای خویی شرط خیار شرط نتیجه است و اصلا از المؤمنون عند شروطهم خارجه. ولی در مصباح الفقاهه در همین بحث شرط الخیار در ایقاع تصریح می کنند، در مباحث قبل هم تصریح کردند که شرط النتیجه مشمول المؤمنون عند شروطهم نیست. خلاصه بحث این شد که ما تارتن مانع را از شرط الخیار دلیل اوفو بالعقود می دانیم، تارتن دلیل های دیگر که مفادش لزوم عقد است. اگر دلیل اوفو بالعقود باشد بر لزوم، عرض کردیم با شرط الخیار تنافی ندارد، چون خود شرط الخیار جزء این عقدی است که یجب الوفاء به. اصلا اوفو بالعقود میگوید به این شرط الخیار که ضمن العقد است وفا کنید. و پس تنافی بین اوفو بالعقود و شرط الخیار نیست، وجوب وفاء به عقد شامل عقد به ما له من الشروط می شود و منه شرط الخیار. اما سایر ادله‌ای که اثبات می کند لزوم یک عقدی را، ما برای این که ثابت بشود شرط الخیار مشروع است باید از خارج احراز کنیم که اقاله در آن مشروعه. همون فرمایش مرحوم نائینی درسته، و الا شک هم بکنیم در مشروع بودن اقاله، مقتضای اصل عملی این است که احتمال می دهیم که لزوم در این عقد حکمی باشد، مثل هبه بزیرهم، و شرط الخیار بشود مخالف کتاب و سنت. ما باید احراز کنیم که شرط الخیار مخالف کتاب و سنت نیست تا بتوانیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم، و این مبتنی است بر احراز مشروع بودن اقاله در این عقد. بنابر این در عقد زمان شرعی که شخصی میگوید من ضامن دین زید هستم، یعنی دیگر زید بدهکار نیست و من بدهکارم، چون اقاله مشروع نیست به مقتضای اطلاق دلیل نفوذ زمان و یا به مقتضای استصحاب، ولذا شرط الخیار هم در آن مشروع نمی شود. و من هنا اختلف السید الامام عن السید الخویی، مرحوم آی خویی در زمان به شرط خیار فرمودند چون اقاله مشروع نیست پس شرط الخیار هم مشروع نیست، ولیکن حضرت امام فرمودند ما شرط الخیار را مشروع می دانیم چون مخالف اوفو بالعقود نیست، مخالف اوفو بالعقود نیست، ولذا زمان به شرط خیار از نظر حضرت امام نافذ است، چون دلیل بر لزوم عقد الزمان اوفو بالعقود است و شرط الخیار که منافی اوفو بالعقود نیست. ممکن است اقاله در عقد زمان نامشروع باشد، ولیکن دلیل نمی شود که شرط الخیار نامشروع بشود. این رو توضیح بدهم، ما حضرت امام هم این رو فرمودن، ارتکاز اقلائی رو بر این که کل عقدن جازت فیه الاقاله یجوز و فیه شرط الخیار، این رو داری. اما یک وقت اشتباه نشود، فکر نکنید عکسش هم صحیح است که کل ما لا تجوز فیه الاقاله فلا یصح فیه شرط الخیار، یا فکر نکنید که کل ما جاز فیه شرط الخیار جاز فیه الاقاله. نخیر، ممکن است در یک عقدی شرط الخیار مشروع باشد ولی اقاله مشروع نباشد. ما از اون طرف ارتکاز اقلائی داشتیم، ارتکاز اقلائی داشتیم که هر کجا اقاله مشروع است شرط الخیار هم در ضمن عقد مشروع است. اما اینکه هر کجا شرط الخیار مشروع بشود پس اقاله هم مشروع است، نه خیر، همچو دلیلی نداریم. ولذا در عقد زمان اقاله مشروع نیست، بدون اذن مضمون عنه، اون بدهکار سابق. آقای ضامن، شما بدهی این آقای زید را به گردن گرفتی، گفتی من ضامن بدهی او هستم، ضمان شرعی، نقل ذمه به ذمه. طلبکار هم قبول کرد. بعد معنا ندارد با طلبکار این ضامن بنشیند بگوید بیا اقاله کنیم، یعنی بیا دو مرتبه ذمه این زید بدهکار سابق را که نامش مضمون انه است دو مرتبه ذمه او را مشغول کنیم به دین. همچو حقی ندارم. حالا ممکنه اگر مضمون ان توافق بکند اقلاء برگردد وضع به همون حال سابق و دو مرتبه همین مضمون ان بدهکار بشود. این را ممکن است اقلایی بدانیم، ولیکن بدون رضای او که قطعا نمی شود اقاله زمان. اما شرط الخیار ممکن است بشود اگر مانع ما اوفو بالعقود باشد، او بخواهد جلوی شرط الخیار را در عقد الزمان بگیرد، حق با حضرت امام است که شرط الخیار منافی با اوفو بالعقود نیست. اوفو بالعقود مؤید شرط الخیار است در ضمن عقد، میگوید به این شرط الخیار وفا کنید. ولذا شرط الخیار در زمان اگر ما فقط مشکلمان اوفو بالعقود بود میگفتیم نافذ است، ولو اقاله نافذ نباشد. الا ان المهم این که ما تنها مانعمون که جلوی شرط الخیار را میگیرد اوفو بالعقود نیست، خود ادله نفوذ عقد، ادله خاصه‌ای که میگوید عقد الزمان اگر بستید ذمه بدهکار شما که مضمون ان هست بریء میشود، این اطلاق دارد، اطلاق دارد، چه شما فسخ بکنید چه نکنید، ذمه مضمون ان دیگر فارغ می شود و مشغول الذمه نیست. این ادله است که ما را باز می دارد از این که شرط الخیار در عقد الزمان را قبول کنیم، چون شک در مشروع بودن این عقد داریم. اللهم الا ان یقال والعهدت على مدعی، که ارتکاز اقلا شرط الخیار در عقد الزمان را میپذیرد و این ارتکاز اقلا رد نشده است، پس کش می کنیم امضاء آن را. اقلا می گویند ضامن تفضل می کند، خود را بدهکار می کند، به طلبکار میگوید من بعد از این بدهکارم نسبت به این 1,000,000 که آقای زید از شما قرض گرفت. خب میتواند بگوید ولیکن تا 24 ساعت به من حق خیار بده که اگر پشیمان شدم بتوانم اعمال خیار بکنم، لقائل ان یقول، که این ارتکاز عقلایی مؤید نفوذ شرط الخیار است در زمان. ولیکن چون ما به این مطلب جازم نیستیم نمیتوانیم شرط الخیار در عقد زمان را به طور قاطع مشروع بدانیم، ارتکاز عقلا باید احراز بشود و الا شک می کنیم در مشروع بودن شرط الخیار در زمان، و با شک در مشروعیت این شرط شبهه مصداقیه شرط مخالف کتاب و سنت می شود و نمی شود با المؤمنون عند شروطهم آن را تصحیح کرد. مضمون ان طرف عقد نیست، شرط بکند بر مضمون له، بگه شما ملتزم بشو، شما مضمون له که طرف عقد من ضامن هستی ملتزم بشو که تا 24 ساعت چک از مضمون ان به من برسد. ولی اینجا کاملا عقلایی است که اگر مضمون له چک را نیاورد، ضامن میگه آقا من گفتم به این شرط ضامن میشوم، تخلف کردی، من خیار فصل دارم. اما شرط الخیار ابتداء به ساکن، این هرچند مزنون است که عقلا این را هم قبول دارند، ولی به حدی نیست که ما جازم به آن بشویم، ولو بسیاری از فقها زمان به شرط الخیار را قبول کردند. و اگر مشکل ما فقط اوفو بالعقود بود، ما هم می گفتیم شرط الخیار با اوفو بالعقود هیچ مشکلی ندارد، ولی مشکل ما ادله خاصه است که در عقد زمان است و این که ما شک می کنیم در مشروعیت شرط الخیار. هازا کله فی العقود لازمه، اما عقود جائزه چرا هست کردی؟ حالا پس باشه، بعد در رهن ادعا کردن که شرط الخیار صحیح نیست ولیکن وجهی ندارد، چون اقاله در رهن مشروعه. اقاله در رهن مشروعه. آقا من خانه ام را وثیقه دین قرار دادم در اختیار شمای طلبکار گذاشتم، فردا اگه بیام از شما خواهش کنم آقای طلبکار فک رهن بکن، نه اقاله اگر بکنید که مشکلی ندارد. قاعده کلیم این بود هر کجا اقاله در آن مشروع باشد شرط الخیار هم مشروع است، و لذا ما شرط الخیار در رهن را مشروع می دانیم. راجع به عقود جائزه، آقایون فرمودن شرط الخیار لغوه و عقد جائز دیگه جائزه، چه شرط الخیاری؟ خب این درست نیست، این فرمایش قابل قبول نیست. اولا برخی از عقود جائزه در معرض لزوم هستند، مثل هبه جایزه در معرض این است که موهوب له تصرف مغیر انجام بدهد در هبه و هبه بشود هبه لازمه. خب شرط الخیار می آید و باعث می شود که این هبه حتی بعد از تصرف موهوب له بر جواز بماند. یا در عقد مضاربه، عقد مضاربه میگن جایز هست برخلاف عقد مضارعه و مساقات، که این تفصیل رو هم ما وجهش رو خوب نفهمیدیم. بعضی ها میگن دلیلش فقط اجماع است، تفصیل بین عقد مضاربه با عقد مضارعه و مساقات که گفتن عقد مضاربه جایز است ولی عقد مضارعه و مساقات لازم. به هر حال عقد مضاربه مشهور میگوین جایز است، اما نسبت به آینده جایزه نه نسبت به گذشته. این عامل رفت تجارت کرد، 1,000,000 شما را 2,000,000 کرد، معنا نداره که از این بیایید شما بگید عقد مضاربه جایز از فسخت و آقای عامل اجرت المثل تو میشه مثلا 50,000 تومان. عامل میگه سهم ربح من، حصه من نصف 500,000 تومان سهم سود من میشه. نمیتونی شما بگی عقد مضاربه جایز است. عامل در جواب میگه برو خوب رساله رو بخون، عقد مضاربه نسبت به آینده جایزه. یعنی میخوای به هم بزنی که از این به بعد دیگر قرارداد مضاربه بین ما نباشد. نسبت به گذشته که نمیتونی کاری بکنی، اما اگه شرط الخیار بگذارید گذشته هم میتواند فسخ شود. عقد مضاربه رو از اساس الغا کنید و به این عامل بیچاره اجرت المثل عملش رو بدید. پس عقد مضاربه رو وقتی الان فسخ کردید، یعنی این عقد را از این به بعد به کل به تمامه که ان لم یکن اعلام کردید، فسخ العقد یعنی جعل العقد که ان لم یکن من الان، من الان که ان لم یکن. دقت کنید، بنده نمیگویم اگر شما مثلا فسخ بکنید بیع را، نماء متخلل مبیع که مال مشتری بود می شود مال شمای بایع. نه، نماء متخلل بین زمان بیع الی زمان الفسخ، این نماء متخلل مبیع مال مشتری است. شما وقتی میگویید فسختو، یعنی از این به بعد دیگر ما الغا می کنیم عقد را، با اقاله هیچ فرق نمی کنه. اقاله هم فسخ منهین است، مفسوخ تمام العقده. این نکته اگه می خواهید خوب روشن بشه در اجاره خوب روشن میشه. ببینید در اجاره وقتی شما یه مالک یا مستأجر میگید ولیل خیار، این ظهورش اعمال خیار است نسبت به آینده. یعنی هر وقت در این یک سال پشیمان شدم، گفتم دیگر من از فردا در این خانه نمیمانم، حق داشته باشم،
ظهور شرط الخیار در عقد اجاره اینه که مدت آینده را من حق دارم فسخ کنم، ولذا نسبت به گذشته باید اجرت المسما بدید، اجرت المسما باید بدید، چون شرط خیار ظهور داره در اجاره، در این که شما حق فسخ نسبت به اجاره منافع آتیه دارید. اما اگر معلوم شد شما مغبونید، نه خیار قبل به کل عقد اجاره میخوره، تمام عقد اجاره رو که انلم یکن اعلام میکنید، اثرش اینه که نسبت به گذشته دیگه اجرت المسما نمیدید، اجرت المس میدید. اما الغاء تمام عقد به این معنا نیست که بگویند ما اعتبار میکنیم که شمای مستأجر از اول هم مالک منافع این بستان نشدید. نخیر، ما هم چه چیزی نمیگیم. فسخ شد عقد اجاره به تمامه، اما اعتبار نمی کنیم که شمای مستأجر از ابتدا هم مالک منافع این بستان نشدید. نخیر، مالک شدید، اما از امروز به بعد عقد اجاره به تمامهی که علم یکن اعلام شد، ولذا اون میوه هایی که از این باغ چیدی تو این 6 ماه گذشته و تو خونه صندوق کردی، نوش جانت، همش مال خودته، منافع متخلله مال خودته، شما هم باید اجرت بدی نسبت به گذشته، فقط اجرت المسما دیگه لازم نیست بدی، اجرت المس کافیه، برخلاف اجاره به شرط الخیار. او ظهورش اینه که شما هر وقت خواستی اجاره نسبت به آینده رو به هم میزنی، اما اجاره نسبت به گذشته به قوت خود باقیه. ولذا در عقد مضاربه شما جواز که میگن یعنی نسبت به آینده حق به هم زدن داری، حق نداری نسبت به ربح‌های گذشته فسخ کنی عقد مضاربه را، ولی اگر بگی به شرط الخیار و اینم ظهور دارد در این که میخوای بگی اگر پشیمان شدم نسبت به گذشته هم عقد مضاربه را الغا کنم، نسبت به گذشتم به تو اجرت المس بدم، اشکال نداره. پس شرط الخیار در عقود جائزه همه جا لغو نیست، آثاری دارد. اهازا اولا، ثانیا گیرم، فسخ تمام العقد با فسخ عقد نسبت به آینده فرق میکنه. فسخ تمام العقد به کل عقد میخوره، کل عقد مضاربه رو الغا میکنه، اما جواز حکمی مضاربه این نیست. جواز حکمی مضاربه یعنی الغاء بخشی از عقد مضاربه که نسبت به آینده هست، که دیگه پول رو از عامل بگیری به عامل بگی فی امان الله، اما نسبت به گذشته عقد مضاربه جائز نیست، لازم است. دلیلش این است که اطلاق ادله میگه رب به مقداری که سهم عامل است ملک اوست، اطلاق دارد، چه شما بگویید فسختو چه نگویید. به چه دلیل فسخ جائز است؟ چون میگوین در مضاربه مالک التزام ندارد که فسخ نکند، هر وقت پشیمان شد میگوید پول من را بدهید، عامل هم هر وقت پشیمان شد میگوید من دیگر کار نمی کنم، اما نسبت به گذشته اطلاق دلیل میگه حصه‌ای که تعیین شده برای عامل ملک اوست. الربح بینی و بینک قال لا بأس، اشکال ندارد، یعنی صحیح هست، اطلاق دارد، چه بعد از حصول رب مالک بگوید فسخت و چه نگوید، سهم ربح عامل محفوظ است. ولی اگر شرط الخیار بگذارن و این شرط الخیار هم ظاهر در این باشد که کل عقد مضارع را فسخ میکنم، اون وقت نسبت به گذشته هم اجرت المثل به این عامل میدن. پس عقود هبه که بله در هبه جایز عرض کردیم شرط خیار برای بعد از لزوم، برای بعد از تصرف مغیر موهوب له به درد می خورد. مضاربه؟ بله. در هبه چه قائل به جواز حکمی بشیم چه شرط الخیار کنیم، اون نماء متخلل مال موهوب لهه، فرق نمی کنه. گوسفندی رو بخشیدید به یک شخصی، این گوسفند شیر داد، شما چه از باب جواز حکمی فسخ کنید هبه را چه از باب شرط الخیار، اون شیرها رو نمیتونید از اون موهوب له بگیرید. گوسفند رو صداش میزنی و میبری خونت، اما شیر در اختیار موهوب له هست و قابل رجوع نیست، اصلا مال شما نبود تا شما رجوع کنید. امکان ندارد شرط الخیار را به جوری تنظیم کنید که نماء متخلل را هم از چنگ این موهوب له خارج کنید. این اصلا در مضاربه بحث نماء متخلل نبود، بحث عقد مضاربه بود که نصف سود را تملیک کردید به عامل و بعد از شرط الخیار و اعمال فسخ عقد مضاربه که ان لم یکن می شود، یعنی از این به بعد میگن فرض کن عقد مضاربه نبود، نسبت به آینده اینجور فرض کن. خب پس این ربحی هم که موجود است چون شرط الخیار کرده بودی، از این به بعد کلش میشه ملک شمای مالک، تا حالا نصفش مال عامل بود و اگر فرض می کردیم نماء متخللی داشت و عامل شریک در عین بود، نماء هم برای عامل بود. الان هم اون نماء رو میگیم برای عامل است. اگر فرض کنید نماء متخللی داشت اون رب و شرکت هم در عین بود، رب که نماء متخلل عین نیست. تداخل میکنید. در مضاربه عقد بستید که الربح بینی و بینک، نماء متخلل رو که عقد نبستید. نماء متخلل از توابع ملکیت عینه، این مشتری مالک عین بود، حالا فسخ میکنید شما یه مغبون، خب فسخ میکنید یعنی عین از این به بعد دیگه ملک شما یه فاسخ است، اما نماء متخلل که طرف عقد نبود، عقد که بر نماء متخلل واقع نشده بود، عقد بر عین واقع شده بود، فسخ کردید تملیک عین را، عین به ملک شمای مغبون برگشت، اما نماء متخلل از آثار این است که در چه زمانی این نماء حاصل شده است، در زمانی حاصل شد که این مشتری که قابل است مالک عین بود، فنماء له. اما در عقد مضاربه خود رب طرف قرار داده، اصلا شمای صاحب سرمایه قرار داده تو اینه که میگید نصف رب برای شمای عامل، خب این قرار داد رو به هم زدید با شرط الخیار. فرقش اینه در نماء متخلل در مثال عینی که مشتری مالک میشود و بعد بایع به خاطر قبل فسخ می کند، اصلا تملیک رفته رو عین. نماء متقلل متعلق تملیک نیست، حکم شرعی است که کسی که مالک عین است مالک نماء او هم هست. مشتری مالک عین بود تا دیروز، پس مالک نماء او هم بود. و فسخ هم که به نماء نمیخورد، فسخ میخورد به همونی که در عقد او را تملیک کردید. اما در مضاربه اصلا تملیک رفته رو نصف رب. گفت الربح بینی و بینک ایها العامل. مضاربه به شرط خیار یعنی آقا من اشتباه کردم، الغا میکنم این قرارداد الربح بینی و بینک را، یعنی دیگه بقاءً الربح بینی و بینک نیست. خب عاملم میگه پس من قربتن الالله کار کردم، من که قربتن الالله کار نکردم، عمل مسلم محترم است، پس اجرت المثل باید به من بدی. در حالی که اگر شرط الخیار نمی کرد، جواز مضاربه رو حساب می کردی، جواز مضاربه اصلا به گذشته کاری نداره، همیشه از آینده صحبت می کنه که آقای عامل هر وقت پشیمون شدی نسبت به آینده آزادی، حق استعفا داری. صاحب سرمایه هم حق استعفا داره نسبت به آینده. پس عقود جائزه گاهی به یک خاطر میشه لازم، مستحبه، مضاربه، شرط الخیار پس لغو نیست. ثانیاً گیرم یک عقد جائزی است الالعبد جائز، باز شرط الخیار در او لغو نیست. چرا؟ برای اینکه شرط الخیار قابل ارثه، جواز حکمی که قابل ارث نیست. اگر شما هبه کردید، گاهی پدر خانه اش را به فرزندش هبه می کند به شرط این که نسبت به بقیه اموال ادعایی نداشته باشد، اعراض کند از بقیه اموال و اونها را به بقیه ورثه واگذار کند. این آقازاده خونه را گرفت، بعد از فوت پدر آمده میگه منم ارث میخوام، چه بکنن این ورثه با این فرزند پرتوقع و تمعکار؟ راهش اینه، میگن بسیار خوب، شما چون تخلف کردی از شرط در ضمن هبه، حالا این هبه به زیرحم هبه لازم است، ولی حالا مثال رو عوض کنید، شخصی به همسرش هبه، به همسر هبه جایز است، شخصی به همسرش خانه ای را بخشید، گفت به شرط این که در بقیه اموال با فرزندان من تنازع نکنی. نه، شرط فعل، به شرط این که اعراض کنی از سهم خودت در بقیه اموال. به شرط این که اعراض کنی از ملک خودت، به شرط این که اصلا ببخشی سهم الارث خودت را از بقیه اموال. اما این زوجه مکرمه این آقا طمع گرفتش، گفت نه من از بقیه اموال سهم میبرم. ورثه میان میگن خیار تخلف شرط هست برای پدرمون، منتها چون پدرمون فوت کرده ما وارث خیار او تخلف، خیار تخلف شرطی هستیم که او دارد. فسخنا خونه رو پس میگیرن از این خانم. این خانم از خونه که دیگه ارث نمیبره، حالا چند میلیونی تو بانک داشته این خانم به طمع اون چند میلیون، عرض دارد خدمتون که از اونا ارث ببره، اما خونه از زمینش که ارث نمیبرد، از ساختمانم قیمتش یک هشتم ارث میبره، اونم ساختمانش کلنگیه، تازه باید یک پولی هم بدید بیان خراب کنن ببرن.
بله،
او تخلف کرده از شرط. ترحم بر پلنگ، چی میگفت اون شعر؟ شما دارید بر این ظالم ترحم میکنید، این به خاطر ظلمی که کرد خیار تخلف شرط درست شد. این خیار رو برای خود اینم قرار میدید؟ بسیار خوب باشه، خب چی حالا؟ خیار داشته باشه، بقیه ورثه‌ام که خیار دارن. این مسلم است در اینجا این زوجه خیار ندارد، دلیل ارث خیار از این منصرفه که من علیه الخیار بخواد خیار رو ارث ببرد، بقیه ورثه ارث میبرن، فسخ میکنن، خونه رو پس میگیرن. حالا اون چند میلیونی هم که اون مرحوم مغفور تو بانک داشت، یک هشتمش هم به این زوجه تمعکارش میدن. پس شرط الخیار در هبه جائزه لغو نیست، به ارث میرسد. خود این خیلی اثر داره. هبه می کند خانه اش را به همسرش، هبه منجزه است، شرط فعله، به شرط انلا، نه به شرط انلا ترس، به شرط ان تهب، به شرط این که هبه کنی سهم الارث خودت را به دیگران. حالا اون وصیت یک باب جدایی داره. شرط می کند که از سهم الارث در سایر اموال اعراض کنی یا اونا رو به سایر ورثه ببخشی. به هر حال این هم راجع به عقود جائزه، اما راجع به ایقاعات. ایقاعات اجماع داریم الا ما شذ عن المتأخرین، به تعبیر حضرت امام، بر این که شرط الخیار در ایقاع درست نیست. خب چرا درست نیست و این اجماع دلیلش چیست؟ وجوهی برای آن ذکر شد. وجه اولی که مرحوم آقای خویی ذکر میکنه اینه، ایشون میفرماید طبق نظر ما شرط الخیار به تحدید منشأ برمیگرده و لذا ما با این مبنا اثبات خواهیم کرد که شرط الخیار در اغلب ایقاعات راه ندارد. ان شاء الله فردا جلسه آخر این بحث رو تمام کنیم. این که چهارهای چیز دیگه دار